کدام عشق من از چیز دگر می ترسم. گفتن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت. سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ، من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. بشر هیچ مگو. گفتم این چیز بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش این زیر و زبر هیچ. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد شکر هیچ مگو. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه این هفته دولت عشق. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر میشوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستای عزیز، این برنامه با آخرین خبرها را از طریق سایت دعوت میکنم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری، خطاب به ملت ایران. پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی با عملیات وعده صادق 3. و بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی تلویزیونی خطاب به ملت ایران تاکید کردند رژیم خبیث و رذل صهیونی دچار خطا و غلطی بزرگ شد که عواقب آن او را بیچاره خواهد کرد. ملت بزرگ ایران مطمئن باشند که نیروهای مسلح و پشتیبانی آنها با قدرت عمل خواهد کرد و ضربه های سنگینی بین رژیم خواهد زد و این رژیم از این خباثت بزرگ سالم خلاصی نخواهد یافت. رهبر انقلاب اسلامی در این پیام ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از سرداران و دانشمندان و همچنین جمعی از غیر نظامیان تاکید کردند، ملت ایران از خون شهدای گرانقدر خود و از تجاوز به آسمان کشور صرف نظر نخواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند:
فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در پایان پیام خود خطاب به ملت ایران تأکید کردند: مطمئن باشید در این زمینه هیچ کوتاهی نخواهد شد. اما پس از پیام تلویزیونی مقام معظم رهبری، چنانچه شما دوست عزیز در جریان هستید، عملیات وعده صادق 3 آغاز شد در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی. دو مرحله از عملیات وعده صادق 3 تا کنون انجام شده. در پاسخ مجدد ایران، موشک‌های ایران به تأسیسات حیاتی حیفا اصابت کرد. در ادامه موج جدید عملیات، بار دیگر سرزمین‌های اشغالی هدف پهپادها و موشک‌های ایران قرار گرفت. رسانه‌های صهیونیستی اعتراف کردند موشک‌های بالستیک ایرانی به شهرهای مختلف در سرزمین‌های اشغالی برخورد کردند. به از آن این رسانه‌ها، موشک‌های ایران همچنین مناطق مختلف در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. تصاویر دریافتی نشان می‌دهد اصابت موشک‌های بالستیک ایرانی سبب تخریب گسترده در این مناطق شده است. روزنامه صهیونیستی معارف گزارش داد که ما تحت شدیدترین حملاتی هستیم که در تاریخ اسرائیل رخ داده، نخست وزیر کجاست؟ اما پس از عملیات وعده صادق، مرحله دوم عملیات وعده صادق 3 که دیشب انجام شد، سپاه پاسداران اطلاعیه را صادر کرد و در این اطلاعیه تاکید شده که در استمرار عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3 در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های رژیم صهیونیستی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک‌ها مورد هدف قرار خواهد گرفت. عملیات تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه شرارت‌ها و تعرضات سهمگین‌تر و گسترده‌تر ادامه خواهد داشت. اما پس از ساعاتی پس از حملات کوبنده موشک‌های دوربرد ایرانی به عمق سرزمین‌های اشغالی، رژیم صهیونیستی بامداد امروز چند منطقه در تهران را هم مورد تهاجم قرار داد. در این حملات ساختمان‌هایی از جمله چند مجتمع مسکونی در شمال، شرق و جنوب تهران مورد اصابت قرار گرفت. گزارش‌ها حاکی از ادامه تلاش‌های نیروهای آتش نشانی در پی آتش سوزی در انبار نفت شهران در غرب تهران حکایت دارد. سخنگوی آتش نشانی در تهران هم اعلام کرده که حدود 2 تا 3 مخزن از مشتقات نفتی در منطقه شهران دچار حریق شد که حاوی بنزین نبود. علاوه بر آن، پدافند هوای جمهوری اسلامی ایران نیز با واکنشی سریع و مؤثر ریزپرنده‌های مهاجم را شناسایی و دفع کرد. اما در خصوص عملیات وعده صادق 3 که بازتاب گسترده‌ای داشته، ما در این برنامه تلاش میکنیم که به برخی از ابعاد مختلف پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. نخست به اتفاق بشنویم صحبت‌های محترم کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران را که صحبت کرده در رابطه با پاسخ ایران از نگاه حقوق بین الملل.
تجاوز به یک کشوری که عضو سازمان ملل هست، تهاجم و حمله به اون کشور برابر اصول منشور ملل متحد یک اقدام کاملا غیر قانونی و غیر مجاز هست و ممنوع هست، جز اعمال ممنوعه حساب میشه. برای همین هستش که ماده 51 منشور ملل متحد به کشوری که تحت تجاوز یا حمله قرار گرفته این حق رو و این اختیار رو میده که در واقع برای دفاع مشروع از خودش به ابزارهای لازم متوسل بشه. این نکته کلیدی هست. البته اینجا یک قیدی هم دارد، مادامی که شورای امنیت سازمان ملل بتونه تدابیر رو اتخاذ کنه که جلوی تجاوز رو بگیره. مفهوم مخالف این چی هست؟ یعنی تا زمانی که شورای امنیت این تکلیف نکرد و جلوی و تجاوز رو متوقف نکرد، هر اقدامی که کشوری که تحت تجاوز قرار گرفته انجام میده برای دفاع از خودشون اقدامات کاملا تحت حقوق بین الملل مشروع هست. این نکته بسیار کلیدی هست. و نکته دوم این هستش که از لحاظ اصل حقوق بین الملل اون کسی که در واقع عمل تجاوز و یا تهاجم رو انجام داره در این مورد رژیم صهیونیستی نمیتونه در پاسخ به اقدامات دفاع مشروع شما بگه که من دارم از خودم دفاع میکنم. چرا؟ چون دیگه شما تجاوز رو انجام دادید، یک کار ممنوعه طبق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، و مادامی که شورای امنیت این تجاوز رو متوقف نکنه یا خود متجاوز تجاوز و تهاجم رو متوقف نکنه، اقدامات دفاع مشروع برابر است حقوق بین الملل هست و اقداماتی هم که اون رژیم و یا متجاوز داره انجام میده هیچ جایگاهی نداره و نمیتونه بگه من از خودم دارم دفاع میکنم.
سردار سرتیب ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران با بیان این که فرماندهان جایگزین راه شهدا را با قدرت ادامه خواهند داد گفت این محاسبه غلطی است که در ذهن رژیم صهیونیستی و حامیان آنها شکل گرفته که می توانند با شهید کردن فرماندهان ما ضعفی در نیروهای مسلح ایجاد کنند. سردار شکارچی درباره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر این که ایران در عملیات وعده صادق 3 مناطق مسکونی را مورد هدف قرار داده است گفت این رژیم جعلی صهیونیستی و کودک کش بود که بامداد روز جمعه مناطق مسکونی ما را مورد هجوم قرار داد و تعداد قابل توجهی از مردم بیگناه و زن و کودک را به خاک و خون کشید. بنابراین این رژیم غاصب جنایتکار است که به مناطق مسکونی هجوم برده و افراد بیگناه را کشته است. سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد اگر برخی از موشک‌های ما به مناطق مسکونی اصابت کرده و دلیل این است که رژیم صهیونیستی برای منحرف کردن موشک‌ها که به اهداف نظامی اصابت نکند پارازیت ایجاد کرده که در واقع موشک‌های ما به مراکز نظامی به خصوص مقر وزارت جنگ اصابت نکند که البته با همه این ترفندها هم موفق نشد. سردار سرتیب ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه افزود
یک محاسبات غلطی در ذهن رژیم صهیونیستی و حامیان اونها شکل گرفته که با حذف بعضی از فرماندهان و با شهادت بعضی از فرماندهان سلحشور نیروهای مسلح قادر خواهند بود ضعفی رو ایجاد کنند. همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن افراد جایگزین انشالله راه قدرتمند شهدای عزیز رو با قدرت بیشتر و با اراده قویتر ادامه خواهند داد و حتما رژیم صهیونیستی رد کرده خودش پشیمان خواهد.
خب دوستان در خدمتتون هستیم. ایران در آینه هفته تقدیم حضورتان می شود از رادیو دری. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی در پی جنایت رژیم صهیونیستی با تاکید بر این که پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد تاکید کرد امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری به در کنار هم بودن، اعتماد و همدلی و وحدت و وفاق نیازمند است و به یاری خداوند عزیز با چنین روحیه ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی به جنایت رژیم اشغالگر خواهد داد. اما در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به چندین نقطه از ایران، از جمله چند مقر نظامی، تأسیسات هسته‌ای و ساختمان‌های مسکونی که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از فرماندهان نظامی، اساتید دانشگاه و زنان و کودکان معصوم ایرانی گردید، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد این اقدام تجاوزکارانه را به منزله اعلان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران برشمرد. در متن نامه وزیر امور خارجه آمده است: رژیم اسرائیل با تشدید بی‌ملاحظه و عمدی یک بحران که آشکارا منشور سازمان ملل متحد و اساسی ترین نرمهای حقوق بین الملل را نقض می کند، مجموعی از حملات نظامی هماهنگ را علیه شهرها، تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، فرماندهان نظامی و شهروندان عادی انجام داده است. از جمله اهداف، تأسیسات هسته‌ای نطنز بود، یکی از سایت‌های اصلی هسته ایران که تحت نظارت و پادمان کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کند. در نامه آقای عراقچی آمده است که این اقدامات ظالمانه نه تنها نقض شدید حاکمیت و تمامیت ارضی ایران به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است، بلکه طبق قوانین بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی جزو اعمال تجاوز و جنایات جنگی محسوب می شود. اما در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی، این که به چه علتی انجام شد، تحلیل های گوناگونی مطرح شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای. در خصوص این موضوع در ادامه تحلیل بشنویم از محترم حمید رضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین الملل.
توی اتفاقاتی هم که افتاد، باز پرهیز داشت، چه عین الاسد چه بعد وعده صادقه 1 و 2، ایران پرهیز داشت از این که بخواد بره به سمت تنش جدی و مستدام، نه از سر ترس، نه از سر ناتوانی، از سر مصلحت. چون ایران ترجیح میداد که این روال زوال رژیم صهیونیستی و آمریکا روال طبیعی خودش رو طی بکنه، این خیشتنداری و نجابت ایران رو حمله بر ضعف کردن. اون خطای محاسباتی اینجاست. این حمله بر ضعف شدن نتیجه شده این که فکر میکردن میتونند این قائله 40-50 ساله رو ختم کنند و الان این شیطنت ازشون سر زده و خب طبیعتاً راحت از این قائله راه بیرون نخواهم بود در این مسئله و یک پرونده قدیمی و اساسی در منطقه ما الان باید تکلیفش مشخص بشه. حالا یا میریم تا پایان رژیم یا اینکه تسلیم میشن و باز ما صبوری میکنیم تا اون روال طبیعی ادامهش، کارو که الان خودشون تصریح کردن، ادامهش طی بشه و نابودی اسرائیل به دست خودشون شکل بگیر. طبیعیه که کشورها توی صنایع دفاعی و نظامی خودشون جدیدترین دستاوردها رو رو نمی کنند و همیشه چیزی در آستین دارن برای رو کردن در مواقع اضطراری. خب ما هنوز جنگمون شروع نشده، ما اون چیزی که باید هنوز شروع نشده، فعلا در حد حالا اصطلاح خودمونش دستگرمی شاید بشه بگیم داریم میزنیم که طرف مقابل متنبه بشه. حالا رژیم داره تلاش میکنه که آمریکا رو علنی و مستقیم درگیر بکنه. علنی و مستقیمش رو تاکید دارم چون بدون حمایت و مداخله آمریکا اتفاقات نمیافتاد. حتما نقش داره آمریکا، علی‌رغم اظهاراتهای روبیو که ما نقش نداشتیم، کاملا آمریکایی‌ها نقش دارن توی هم حمایتی هم تامین تسلیحاتی. و حتی اگر ورود هم بکنند که اتفاق عجیبی نخواهد بود، ایران اون موقع حتما چیزهای جدید و جالبتری خواهد داشت برای علنی کردن و استفاده و الان صرفا یک شمه‌ای داره آمریکا میبینه از اتفاقاتی که باید بیفته. من یک مطلبی رو از یکی از بزرگوارانی که حالا توی فضای مجازی فعال هست همین امروز صبح میدیدم از نتایج دیشب. یک برجی رو گذاشته بودن قبل و بعد هایپرسونیک ایران. خب یه هایپرسونیک یه برج فکر کنم 30 طبقه است، 20 طبقه ای رو با یک موشک وقتی عملا کامل از بین میبره، یعنی موشک کامل اومده یک زل و یک بال ساختمون رو کاملا از بین برده و بال دوم هم عملا وسطش خالی شده و از بین رفته. یک موشک هایپرسونیک که کاملا محاسبات رو میتونه به هم بریزه. این اتفاقات و این مسائلی که الان داره رقم میخوره صرفا یه بخشی از ماجراست. ما الان نسبت به دفعه قبل صرفا حجم انفجار موشک‌ها رو زیاد کردیم، نوع موشک‌ها خیلی تغییر نکرده، حجم انفجارش تغییر کرده. یعنی ما همچنان سلاح‌های جدید و معرفی نشده‌ای برای استفاده داریم که طبیعتاً تو خلال این جنگ من بعید می‌دونم خیلی طولانی بشه، با این روندی که الحمدلله داریم پیش می‌ریم حتماً زودتر از چیزی که فکر می‌کردن تنبیه خواهند شد.
خب دوستان سپاسگزارم. آخرین مطلب بیانیه مهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که در پی عملیات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان منتشر شده. در این بیانیه آمده با مجاهدت چندین ماهه سربازان گمنام ولی عصر و طی عملیات پیچیده اطلاعاتی و شناسایی های دقیق بانک اهداف رزمندگان جانبرکف اسلام برای مقابله به مثل با هر گونه شرارت احتمالی رژیم صهیونیستی تکمیل گردید. در این بیانیه آمده است این غنیمت و دستاورد بزرگ اطلاعاتی بخش مهمی از طراحی هوشمند و اقدامات خاموش و بی‌هایوهوی نظام مقدس اسلامی در برابر جنجال‌های دشمنان است که بخش مهم دیگر آن را مجاهدت شبانه روزی و بی‌ادعای نیروهای مسلح برای ایجاد توان عملیاتی متناسب با ضعف و قوت های رژیم اشغالگر صهیونیستی و حامیان آن تشکیل می دهد و امروز دسترسی به این اطلاعات و تکمیل چرخه های اطلاعاتی عملیاتی رزمندگان اسلام را قادر ساخته که تعرض احتمالی رژیم صهیونیستی و تاسیسات هسته ای کشور را بلافاصله با تهاجم به تاسیسات هسته ای پنهان او و هر گونه شرارت در مورد زیرساخت های اقتصادی و نظامی را دقیقا متناسب با نوع تجاوز مقابله به مثل نماید. خب دوستان فرصت نداریم، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 23 برنامه از تاریخ قلب آسیا بخش دیگر و البته مهم از تاریخ کشور ما را روایت میکنیم، یعنی دوران حکومت اول امیر دوست محمد خان و جنگ اول افغان و انگلیس. ما در برنامه پیش گفتیم که بعد از انتقال قدرت از خاندان سدوزایی به بارکزایی و بعد از درگیری‌های مختلفی که بین برادران سردار فتح خان رخ داد، در نهایت دوست محمد خان تونست که حکومت کابل را به دست بگیره و گفتیم در منطقه رقابتی بین روس و انگلیس در جریان بود که ما امروز این را به عنوان بازی بزرگ میشناسیم و طبیعتاً حکمرانان افغانستان در یک وضعیت گازنبوری بودند، یعنی فشار از هر دو طرف و تمایل از هر دو طرف برای مذاکره و ارتباط. دوست محمد خان وقتی به قدرت رسید با انگلیس ها احساس کرد که نمیتونه به اون نتیجه برسه که حداقل پشاور رو دوباره به دست بگیره و تصرف بکنه و این شد که یک مقدار متمایل شد به سمت روسیه و انگلیس ها احساس نگرانی و خطر کردند و لشکرکشی کردند به سمت افغانستان. خب در این بین یکی از شاهزادگان دورانی هم بود که میتونست با عنوان جایگزین امیر دوست محمد خان در اختیار انگلیس ها باشه. چه کسی؟ شجاع الملک دورانی، یکی از پسران تیمورشاه دورانی که اتفاقا شخصی بود بسیار جاه طلب، ماجراجو و مرتب هم سعی میکرد که به هر شکلی که شده خودش رو به قدرت کابل برسانه، ولو با توسل به انگلیس ها و استفاده از قدرت و همراهی اونها. و برای انگلیس ها هم خیلی خوشایند بود که حمله بکنن و به جای امیر دوست محمد خان، شاه شجاع را که در واقع مطیع اونها بود، بر تخت حکومت کابل بنشانند که این کار را هم کردند. و از این طرف دوست محمد خان هم که بسیار فرد زیرک و مهیل و جاه طلبی بود، احساس کرد که میتونه از احساسات مردم علیه انگلیس ها که به هر حال بیگانه تلقی میشدند استفاده بکنه و خودش را علمدار جهاد علیه انگلیس ها وانمود بکنه. مردم با توجه به این که دیده بودند که انگلیس ها چه وضعیتی بر سر کشور هندوستان حاکم کردند، طبیعتاً نسبت به فرنگیان یا انگلیس ها به تعبیری نگاه مثبتی نداشتند و اینها دور امیر دوست محمد خان جمع شدند و در مقابل انگلیس ها شروع کردند به مقاومت. بی سبب نیست که دوست محمد خان وقتی که سکه ضرب میکنه و به نام خودش به تعبیری سکه میزنه، دستور میده که بر روی سکه ها این بیت رو نقش بکنن که امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد کمر ببست و بزد سکه ناصرش حق با. این رسم بوده که وقتی شاهان به قدرت میرسیدن به نام خودشان سکه میزدن و وقتی که سکه قدرت به نامشون زده میشده رسمیت پیدا میکردن. میگفتن سکه این پادشاه یا پول این پادشاه در این سرزمین در حال گردش است. در واقع دو چیز نشانه های قدرت و نفوذ یک پادشاه در یک شهر یا یک منطقه دانسته میشده، یکی سکه، یکی خطبه. خطبه منظور خطبه های نماز جمعه است که به اسم او پادشاه خوانده میشد و در او ذکر میشد نام او، و سکه هم پول او پادشاه که در اونجا در بازار رایج میشد. و جالب است که از اون طرف باز شاه شجاع هم برای خودش سکه ضرب میکنه و بر روی سکه شاه شجاع این بیت نوشته شده که سکه زد بر سیم و زر روشنتر از خورشید و ماه، نور چشم در دران شاه شجاع الملک شاه. که اتفاقا باز کسانی میاین و این بیت روی سکه شاه شجاع بریشخند میگیرن و بیت دیگری میسازن برای او به این صورت که سکه زد بر سیم و زر شاه شجاع ارمنی، نور چشم لات و برنس خاک پای کمپنی. که این لات در واقع دکتر لارد یکی از مقامات انگلیس هست و برنس در واقع نماینده انگلیس ها هست در این منطقه و یکی از کسانی که نقش بسیار داره در سیاست انگلیس در مورد افغانستان. و همینجا در حاشیه این را هم عرض بکنم که میبینید بر روی سکه هر دو پادشاه پشتون در او زمان، یعنی امیر دوست محمد خان و شاه شجاع، بیتی به زبان فارسی درج شده و این نکته قابل توجه است که کلن زبان اداره و دربار و حکومت در او زمان و تا به سالها بعد از او زبان فارسی بوده. باز ما بعدن خواهیم دید که چه اتفاقاتی در مورد زبان فارسی از ناحیه حکومت ها میفته. به هر حال دوست محمد خان بر اساس همین عرق و احساس ملی که مردم در مقابل بیگانگان دارن یک مبارزات و جنگ های را هم سامان میده و در بعضی از این جنگ ها اینا پیروز هم میشن. خیلی از افراد صاحب نفوذ، خانها و بزرگان محل میاین و در کنار این قرار میگیرن و علیه انگلیس ها میجنگن، شکست های بسیار بدی میدن در چند مورد انگلیس ها را، و در این بین کسانی مثل میر مسجدی خان کوهستانی و بسیاری از فرماندهان محلی رشادت های بسیار هم میکنن. منتها یک بار یک اتفاق عجیب میفته. مکناتن یکی از فرماندهان انگلیسی در نزدیک بالاحصار کابل در حال تفرج است. در روز زمانی که کابل به دست انگلیس ها افتاده، یک باره میبینه که دوست محمد خان آمد و تسلیم شد. اصلا تعجب میکنه. به او میگن که دوست محمد خان آمد. میگه امرا با لشکر آمد؟ میگن نه، به تنهایی آمد. دوست محمد خان تنها از کوهستان های شمالی افغانستان سوار اسب شده، در حالی که در کوران جنگ و درگیری هم هستن، یک بار آمد و تسلیم انگلیس ها شد و به این ترتیب مقاومت او علیه انگلیس ها پایان یافت. حالا این تسلیم شدن ناگهانی دوست محمد خان به چه دلیلی و چه انگیزه اتفاق افتاد؟ کسی که تا 4 روز پیش گفته بود که امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد، بعد آمد ناگهانی تسلیم مکناتن انگلیسی شد. این جریان و بعد از او چه اتفاقاتی افتاد را باز ما در برنامه بعد در خدمت شما دوستان بیان خواهیم کرد، که یک صحنه بسیار جالب، آموزنده و همچنان سرشار از لحظات شیرین و تلخ برای کشور ما در جریان جنگ اول افغان و انگلیس هست. با ما باشید در برنامه بعد و ببینید که بعد از تسلیم شدن دوست محمد خان به انگلیس ها، آیا این جریان جنگ و مبارزه علیه انگلیس ها پایان پیدا میکنه یا ادامه پیدا میکنه و چه اتفاقاتی میفته؟ اینها را در برنامه بعد خدمت دوستان روایت خواهیم کرد. خدا حافظ شما تا برنامه بعدی.
از دوستداران نمایش های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستان های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان همسر عزیز من، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
بفرمو پدر جان، اینم چای.
تشکر دخترم.
مانده نباشه.
تشکر. میگم خواهرت کجاست شیرین جان؟
به آشپزخانه است پدر جان، نان جور میکنم.
آخه
چطور؟
هیچی. راستی نان کی تیار میشه؟
شما تا چایتان نوش جان کنی نانم تیار میشه. میگم گشنه شدی؟
نه دخترم، پرسان کدام فقط.
نه ما فکر میکنم که گشنه شدین. شما از صبحی زود میرین سر کار تا ای واده شو، خب گشنه میشین دیگه، زامد میکشین بر ما و خوارم، حق داره.
نه دخترم، وظیفه ماست. جای مادرت در خانه خالیست، خدا رحمتش کنه.
جایش با هیچی پر نمیشه
دیگه. چی میشه کرد دیگه؟
میگم پدر جان، آله چایتان رو بخورین یخ میشه، تشویش نداشته باشین. ما و شیرین نمیمانیم شما احساس دلتنگی کنه.
منظور چیست دخترم؟
یعنی که میتونین با ما و شیرین درد دل کنین، تشویش هیچ چیزی رو نداشته باشین.
تشویش چی مثلا؟
همی دیگه، از خانه و زندگی خیالتان آسوده باشه. ما دیگه دخترهای کلانی شده.
بله شما دخترهای کلانی شدین جان پدر. شما دو نفر هم باید ازدواج کنین، برین سر خانه و زندگیتان دیگه.
فکرشو کردین پدر جان؟
چه فکری؟
همه هم شیرین اگر یک وقتی ازدواج کردیم باز همراه شما زندگی میکنیم. این شرط ازدواج من است. نام خدای خانه ما خو کلان است. اولاد دارم که شویم بازم بر همگی ما جا هست. پس تشویش هیچ چیز نداشته باشیم.
هی چی بگویم دیگه؟
حال چایتان رو بخورین که یخ میشه.
یعنی نگفتی؟ بازم نتونستی که بگویم قگپا؟
نه نشد متاسفانه.
یعنی چی که نشد؟ مگم نگفتی که یه دفعه برشان میگم؟
به خدا نشد. تا خواستم نام زن پیش بکشم، دخترم گفت که ما ازدواجم که بکنیم دمی خانه همراه خود زندگی میکنیم پدر جان.
آها یعنی چی؟ تا کی قرار است همه تو پوتکی هم دیگر رو ببینیم؟ همیال دو ماه میشه که ما ازدواج کردیم، پس کی میخوای به دخترایت بگویی که زن گرفتی؟
اینه ایمشه میگم دیگه بخیر.
دیروزم اینه میگه پسادی اگه یادت باشه. دو ماه میشه که هر شو میخوای برشان بگوی اما گفته نمیتونی.
خوب ناهید جان سخت است، نمیتونم.
بس که دیگه، یعنی چی که سخت است؟ ما چی بده کردم که کده تو ازدواج کردم؟
ناهید جان عزیزیم چرا خفه میشی؟ به خدا امشب برشان میگم.
اصلا گناه ایم از که کده تو ازدواج کردم، او هم با مردی که دو تا اولاد داره، او هم دو تا دختر.
خواهش میکنم از دستم خفه نشو، مرا ببخش.
یادت رفته چه قولایی به پدرم داده بودی؟ ها یادت رفته؟
نه به خدا یادم است. گفتم که یک عروسی کلان برات میگیرم، او هم کجا در تالار، در یک از بهترین تالارهای کابل.
اینه بخیر بیا از این او در پیوان کو، باز پوف و پتاقای آقا شروع شد.
عزیزم از راستی میگم، تو به روز عروسی و تالار و چیزای دیگه فکر کو، باقی مشکلات بان به عهده من، حلش میکنم.
بله حلش میکنی، من باور کردم. دو ماست که یک گپ ساده رو تو گفته نمیتونی به دخترای. بعد از او مشکلات من رو میخوای چه رقمی حل کنی؟
میگم خوش داری کالایی که شبی عروسی در جانت میکنی چی شکلی باشه؟ دفعه پیش چند تا کالای خوبش از اینترنت بریم نشان دادی. عزیزم بریم بگو که ما بفهمم کدامش انتخاب کنم.
برو بابا عصب مرا خراب نکوی رقمی. ما دیگه کتی تو هیچ گپی ندارم. هر وقتی که با دخترایت گفتی همراه دخترایت با دستگل آمدی خانه پدر جانم و التماس کردی، او زمان باز بیشی کالای عروسی من انتخاب میکنم. گپ من نمیز خلاص، دیگه گپ نزنی.
ولی چرا خفه میشی؟ گفتم بچشم اینه امشب میگم برشان.
بفرمایین پدر جان، اینم چای بخورین که یخ نشه. تا شما چای خودم میخورین نانم تیار میشه.
تشکر دخترین. میگم خوارید کجاست؟ شیرین
داشت پسخانه است پدر جان.
برش بگو یک دقیقه بیای کار دارم امرایش.
چی شده پدر جان؟
گفتم که برو یک دقیقه صدایش کو، میخواییم با هر دوی تان گپ بزنم.
با ما و شیرین؟ خیریت هست؟
بله خیریت هست. شرا پریشان میشی؟ چیزی نیست دختریم، یک گپ دختری و پدریست، بیشتر درد دل هست.
خوب از تشویش پیدا کردم.
هیچ تشویشی را به دلت را نته، درد دل است دیگه. خوش دارم با دخترایم درد دل کنم.
بسیار خوب پدر جان، تو شما چایتانو میخورین ما و شیرین با دسترخان میایم پیشتان.
بسیارم خوب است. برو دیگه.
پدر جان چی گپ شدم؟
درد دل کنین پدر جان، مشنویم.
چی بگویم؟ از وقت مادرتان به رحمت خدا رفته دیگه کسی نبوده امرای ما درد دل کنه. میدانین که خیلی سخت است برای من.
بله پدر جان میفهمی.
بسیار سخت است، ما هم مونس خدا از دست دادیم.
باز خدا رو شکر که شما هستی.
درست است که مشما دو نفرت دارم، نور چشمایی مستین، اما خوب میدانین تنهایی ما پر نمیشه. بازم در زندگی احساس کمبود میکنم.
چی؟
کمبود؟
پدر جان از چی خاطر؟ ما مگرم بر شما کمکاری کردیم که احساس کمبود میکنین؟
نه اصلا منظورم این نبود.
خیلی منظورتان چی است پدر جان؟
خوب میگم، نظر خودتان چی است که من چطور بگویم؟ نظرتون چی است که ما دوباره ازدواج کنم؟
چی میگه؟ مزاق میکنین؟
یعنی چی؟ مگه شما میتونین به زن دیگه ای فکر کنین؟
شما خود همیشه میگفتین که من عاشق مادرتون هستم.
خب هستم، بیشتر به خاطر تنهایی میگم.
تنهایی؟
روز تا شب خود سر کار هستین پدر جان، شب هم که میاین خانه مانده و زل هستین. ما هم خود خانه پیش شما هستیم، تنهایی دیگه چی؟ مانا من هم میفهمم.
آه دیگه، اگه کسی بخوای از تنهایی گله کنه او ما و شیرین هستیم نه شما.
ما که حتی گپای دل خود نگاه میکنیم، در شما نمیگیم که ما شما غم نخورین.
یک بار شده که پیش روی شما گریه کنیم یا بگوییم که دل ما بر مادر ما تنگ شده؟
اصلا یک بار پرسان کردین که دو تا دختر سیاسر در این خانه کلان بدون مادر چی میکنن؟
باز میخواین یک زن بیگانه رم بیارین در این خانه؟
او هم در خانه ای که مادرم زندگی کرده؟
من نمیتونم تحمل ای که یک زن دیگه جای مادر ما بگیره سخته. نمیتونم تحمل کنم.
ما هم نمیتونم دقیقا.
ای خدا، ما خود نگفتم میخواییم زن بگیرم، گفتم که نظرتون چی هست؟
معلوم است نظر من منفیست.
نظر ما منفیست. لطفا دیگه در این مورد امرای ما گپ نزنیم پدر جان. لطفا.
بیچاره مادره.
چی گفتی؟ نشد؟
نه نشد.
ای خدا مرا مرگ بده، خدا مرا بکشه، ایچی بده کدوم. ای خدا
آرام باش نایی جان، ای گپا چی هست که میزنی؟ من خودم به اندازه کافی خفه هستم، خواهش میکنم تو با ای گپا مرا آزار نده.
من تو را آزار میدم؟ هنال خوب شد از تو سونه من میگردم.
خود چی کنم؟ تو آمدم گپ ازدواج بزنم، هر دویشان چشماشان پرهست شد، از دستم ناراحت شدن. مگه برشان میگفتم زن گرفتیم خوب بدتر میشد.
آها
او آدم، او مرد، وقتی که تو پیش اولادای خودت اختیار نداری، بد کدی که زن گرفتی که اختیار خودت نداری.
ناهید،
مرگ ناهید، درد ناهید، بلای ناهید، درد بلای ناهید بخورده فرق سرت، من چی کنم ایناله؟
ایچی عزیزم، ایچ کاری لازم نیست که بکنی. بیبی، من فکر کردم که اصلا نیاز نیست که اولادای من بفهمن، یه نیاز نیست که اونا بفهمن من زن دارم.
آها، که نیاز نیست، یعنی چی گپت؟
نه، من همون تو که قول داده بودم برات عروسی میگیرم، حالا یک جای دیگه زندگی میکنیم. خوب است؟
پیش خودت یه دفعه چرت کردی؟ کلان آدم، یک زن خو کشتی، حالا یک زن دیگر هم گرفتی بدبخت کنی؟ بعد از او با دخترای چی میخوایی بگویی؟ نه؟ میگی کجاستم؟ نمیگی که چرا خانه نیستی؟ با چی جواب شنه میتی؟
فکرای اونایش نکن، یک کاری میکنم دیگر.
به همین سادگی فکر اونایش نکن، چیزی میگم یک کاری میکنم.
میگم نای جان، خیالت آسوده باشه، ولی بریم بگو که کالای خودت انتخاب کردی یا نه.
او کالا بخوره در فرق سر دلایی، کالا رو چی کنم؟
ناهید کجا میری؟ آلی آلی کجا میری؟ استاد شو گد بریم.
شما شنونده های عزیز می توانین ادامه این داستان را فردا شنونده باشید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله، یعنی همین سفر. ما یه چیزی بسم الله میگیم ولی 100,000 سال باید بریم تا این تموم بشه. بسم الله یعنی از اسم من تا اسم او، از این دایره تنگ وجود فانی من تا اون عظمت و وسعت بی انتها. حبشر عشق همین عطار داستان این سفر رو تعریف میکنه که چطور من از این انیت، از این فرعون حرکت کنم و برسم به اون. خیلی به اختصار، چون این سفر به قول مرحوم پدر گفتن که ره عشق را دویدم، همه روی خار و خاره، به خدا هزار منزل به امید یک نظاره. درسته که گفتن هفت است، ولی هر کدومش هزار تا منزل داره. هر قدمی آدم با هزار مهلکه روبرو میشه. اونجا از عطار ظاهرا پرسیده بودن که آقا خوک منظورش چیه، که این گفته شیخ خوکبان، و این چرا باید این شیخ بزرگوار آورده خوکبانش کرد اینجا. گفته پات از خونه بذار بیرون میفهمی خوک یعنی چی، بوت یعنی چی، تمام اینا رو تا تو خونه نشستی نمیتونی بفهمی. و من یخرج عن بیته مهاجرن الالله، همینه این سفر مهمه، که تو از این بیت خودت، از این بیت ناامن، که نگاه که میکنی اصلا آدم وحشت میکنه از خودش. سلولا هر کم دارن فرسوده میشن، زمان مکان همه اینها علیه شما هست. نگاه که میکنی به این، هر لحظه بیماری میاد، هر لحظه حادثه میاد، امن اینجا؟ پس پاشیم بریم به جایی که امن باشه، و من دخله و کان آمنن باشه، اونجا بریم. این سفر رو همه اشاره کردن، در قرآن مکرر به این سفر اشاره شده. اصلا حج در اصل یعنی قصد دیدار او. حالا اینم البته علی ظاهر این کمک میکنه، این سفر ظاهری کمک میکنه که ما به اون سفر برسیم، وگرنه بخری عیسی گرش به مکه برن چون بیاید هنوز خر بشه. اگر بریم این سفر رو بکنیم ولی اون سفر رو نکنیم، گاهی برمیگردیم همونجا که بودیم، سیر حرکت دورانی دیگه، برمیگرده همونجا که قبلا بوده، میشه سکون، سکون برابر. انسان از حرکت دورانی میگریزه. الحمدلله من خوشحالم که وادی اول این سفر که طلب باشه و مهمترینشه در جامعه ما هست، در به خصوص جوانهای ما هست. اومدن میگن آقا ما چیکار بکنیم؟ این سوال خیلی قیمت داره. من سلام میکنم و تعظیم میکنم به اون جوانی که میاد میپرسه که من چه بکنم، کجا برم، چه کتابی بخونم، با کی دوست بشم، چه ترتیب من میتونم به این عوالم راه پیدا کنم. این جوان خیلی قیمت داره، دست او رو من میبوسم، تمام وجودم رو فدای او میکنم، تمام وقتم رو صرف میکنم که بتونم به این سوال او یه پاسخ خوب بدم. در این راه تا اونجایی که در توانم هست هم قدم و همراه او بشم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جستیم ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر شمران ارجمند، به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
موسیقی.